أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اقوال علما رو در بحث رشوه میخوندیم و بحث مرحوم شیخ طوسی رو در مبسوط خوندیم. امروز عبارت دیگری رو از این بزرگوار در کتاب خلاف مرور میکنیم. کتاب خلاف محل اختلافات شیعه و اهل سنت رو بیان میکنه. کتاب بسیار از این جهت ارزشمندی است. احاطه شیخ طوسی رو هم به مبانی اهل سنت و اقوالشون نشون میده. البته یکی از شاید ضعف‌های ما اینه که به فتاوی و اقوال اهل سنت واقف نیستیم، نه از این جهت که اونها حالا یه سری اطلاعاتی به دستمون بیاد و بدونیم، به خاطر اینکه بسیاری از روایات ما و فتاوی علمای ما و همچنین احکامی که صادر شده با توجه به اون موضوعات بوده، اون احکام بوده. مرسوم فقهای عظام تو دورهای اولیه این بوده که به فتاوی اونها هم مسلط بودند، مثلا خود شهید علامه و خود شیخ. شاید یکی از جهات مهمش این بوده که جوامعشون به هم نزدیک بوده، با هم زندگی میکردند. مثلا شیخ طوسی بغداد بوده، خب بغداد شهری بوده نصف شیعه نصفش اهل سنت، به هر حال مراوده با هم داشتن. وقتی آدم مراوده پیدا بکنه حرفای اونها را مجبور میشه یاد بگیره بخونه. مثل روزگار ما که چون مثلا مراوده با فرهنگ غرب زیاده، خب لاجرم آدم همینجوری هم یه مطالعه بکنه آرام آرام فلسفه غربی ها رو یاد میگیره، یا به هر حال میره تراش میکنه بیشتر از خودشون بخونه یاد بگیره. وقتی حرف متداول باشه هست، ولی بعدن که جوامع از هم جدا شده دیگه ما اصلا عالم سنی ندیدیم، اونها هم عالم شیعه ندیدن، احتیاجی احساس نکردن که به حرفهای نوینشون مراوده و مراجعه بکنند. بعد اما خب در میان شیعه این گونه بودند، به خصوص میگم این سه بزرگوار شهید و علامه و مرحوم شیخ ناظرند، خیلی اقوال اونها رو نقل میکنن میگن. امروز نه، همچون نیازی نه احساس میشه نه کسی هم رفته این کار رو انجام بده، ولو اینکه کتاباشون هم موجوده و هست. فتاوی جدید هم البته در میان اهل سنت هست، نه به اندازه اون اجتهاد متداولی که در میان ما هست، ولی میشه لازمش و امکانش هست که کسی به اقوال اونها و اقوال جدیدشون مراجعه بکنه. حالا به هر حال آرام آرام جدا شدیم دیگه، گفتن همون مقدار که قدیمی ها کار کردن کافیه، ولی چیزا هست که کار نمیشه یکشمه. مرحوم شیخ طوسی در خلاف پس میفرماید که لا یجوز، دو رو داریم میخونیم، صفحه 227 میفرماید که لا یجوز للحاکم ان یأخذ الاجر علی الحکم من الخصمین. از دو طرف نمیتونه پول بگیره. دیروز راجبش صحبت کردیم، امروزم یه تفصیل بعضی از بزرگان دادن دوباره بهش اشاره میکنیم. او من احدهما، یا از یه طرف برگاه دیروزمونه، سوا اون کان له رزق من بیت المال او لم یکن. اینو خاطرتون باشه، دیروز در مبسوط هم شیخ گفته بود که اهل سنت فرق میذارن، میگن اگه نه پولی از بیت المال نبود میتونه بگیره، ولی ما میگیم علا ای حال نمیتونه پول بگیره از طرفه. و قال شافعی، بعد نظر شافعی رو بیان میکنه، امکان له رزق من بیت المال لم یجوز، اگه پول از بیت المال بهش میدن نمیتونه. کما قلنا، تو این قسمت مثل ما شیعه هاست، ولی و این لم یکن له رزق من بیت المال جاز له اخذ الاجره على ذلك، میتونه بگیره. دلیل ما چیست؟ دلیل ما یک، عموم اخبار وارده فی انه یحرم علی القاضی اخذ الرشا و الهدایا، و اینم به هر حال داخله به اینه. پس ببینید پولی که از طرفین میگیره رشوه است از دیده ایشون، ولو میگیره به حق حکم کنه ها، این شاهد بر این قسمت ماش قرار میگیره. و ایزن طریقت الاحتیاط تقتضی ذلک، خب احتیاط هم اینه نگیره. سوم هم اجماع الفرقه علا ذلک، فانهم لا یختلفون فی ان ذلک حرام، همه معتقدن که این کار حرام است بلا اشکال. یه نکته ای رو توجه بدیم به دوستان، و اون این که شافعی، حالا چون بحثا رو میارید خوب اشاره بکنید، ما دو تا شافعی داریم، نه دو نفرند، دو دوره زمانی داره. شافعی اول شافعی است که تقریبا مقلد مالکه، و خب میدونید شافعی دستگیر شده تو قیام زیدیه بوده، یه قیام کردن، جز افرادی بوده که قیام کرده و دستگیرش کردن در دوره هارون، بردنش به بغداد، قرار بوده بکشنش، بخواستن اعدامش کنن به خاطر اینکه علیه حکومت بنی عباس قیام کرده بوده زیدیست. و بعد همون ابو یوسفی که دیروز راجبش صحبت کردیم و شیبانی است، چیز میکنن اینا، پادرمیونی میکنن، میگن آدم باسوادیه، بلش کنید و اینا، میبخشنش، عفوش میدن. و او از اونجا میره به مصر. تا قبل از مصر شافعی تقریبا فتاویش رنگ و بوی مالکیه رو داره، بعد که رفته مصر خودش دارای مکتب جدیدی شده، لذا شافعی دوم که مکتب شافعی داره اونیست که در مصر بوده، و در مصر هم دارای یک فقه قوی میشه و فقه شافعی شکل میگیره. فقه شافعی به سبب برخی از شاگردان بزرگی که داره، این تبدیل میشه به یکی از پر کتاب ترین و پر نوشته ترین فقه های اهل سنت. یعنی الان مثلا شیرازی صاحب مهذب که یکی از کتاب های معروفشونه و دیگرانی که نوشتن، اینها بیشترین فقهی که نوشته شده مال شافعی است تقریبا، حالا اینجور که در ذهنم هست. خیلی پر عالمه، یعنی اگه مثلا اونا 10 تا همه رو هم دارن، مثلا اینم یه تنه 8 تا داره، یعنی مستطا رو هم 10 تا دارن، اینم 8 9 تا داره، هر کدوم ببینید اینا شافعی ان. فقه منظم تر، غیر قیاسی هم داشته، لذا پذیرفته تر شده بوده. اما امروز شافعی مسلک کمه، علت چم اینه که بیشترین جایی که شافعی بودن ایران بوده، یعنی ایران یک کشور شافعی مسلک بوده. بعد از اینکه آمدن صفویه و ایران روش تشیع فرا گرفت، طبیعتاً کم شدند، جز بعضی مناطق مثل کردستان و اینها که هنوز شافعی موندن، و در جهان اسلام هم بعضی مناطق و به خصوص هنوز در شمال آفریقا هستند، تعداد کسانی که شافعی باشن کمن. دیروز اشاره کردم که بیشتر مناطق دنیا به خصوص هرچه دورتر از مرکز می شدند حنفی شدند، به همون علت که یک نظام از داخل می اومده و فقه رایج حکومت بنی عباس بوده، این حکومت بنی عباس نظام فقهیش بر او استوار بوده. به این جهت تقریبا مثلا هند و پاکستان و اندونزی و مالزی و اینجاها که کلش یک کشورشون به اندازه کل عربا مسلمون داره، اینها همه حنفی هست اون مناطق. در شمال آفریقا یه مقداری مالکی وجود داره، در خود عربستان هم حنفی هست هم یه مقدار شافعی هست، متردده و متشتته، ولی بازم اونجا حنفی بیشتر. حنفی ها البته فقه مدرسی تری دارند. عراق هم دوباره شافعی داره ولی بیشتر باز حنفی هست. خود جاهای مختلفشون هم متفاوتن. شمال آفریقا هستند شافعی، به خصوص خود مصر شافعی داره و حالا گستره اینا که متفاوته. مثلا فرض کنید دوباره ترکیه حنفی هن، حنفی و بروان ابو حنیفه به همون جهتی که دیروز بهش اشاره کردیم بیشتره. لذا شافعی وقتی گفته میشه مراد شافعی مصر، یعنی شافعی دوم، دوره دوم زندگی شافعی که خودش دارای مکتب بود. حالا اینجا تا اینجا که اومدیم، اینی هم که این مکاتب چارتان هیچ اعتباری نداره ها، یه قرارداد خیلی بیدلیلی بوده. یعنی در حالا چرا چهار تا حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، چرا چهار تا؟ اون چرا پنج تا نباشه؟ دستور خلیفه است. یعنی اینا دیدن که اینکه نمیشه هر کی بیاد نظری بده، این دیگه هر کی به هر کی میشه، چون قرار بوده یه نظمی داشته باشه و به خصوص بحث قضاوت و مناطق و مردم زندگی منظمی داشته باشن اومدن. ولی تا قبل از این خود دوره خود این چهار نفر چهارتا نبوده. قوزایی هست، فقیه شامات، خود حسن بصری حسنیه فقه داشته، خیلی ها هستن که فقهای بزرگی بودن که مکتب فقهی داشتن، فتوا داده بودن، شاگرد داشتن، منتها اینا به این نتیجه رسیدن گفتن آقا بیشترش دیگه نمیشه، همین چهار تا باشه و کافیه دیگه. مثل تعداد که میکنن میگن مثلا 6 تا فرض کنید باشه دیگه بسه. اینا هم بیش به هیچ دلیلی، یعنی هیچ دلیلی نداشته که این چهار تا رو گرفتن و پنجمی نداره. یکی از این خلفا و دستگاه های بنی عباس تصمیم گرفته چهار تا باشه، اونم بقیه هم عملا هم زورشون بوده عمل کردن، همینجور هم شده، بقیه دیگه از دایره خارج شده. اونام میتونند از نظر مکتب کلامیشون میتونند فقهشون رو عوض کنند. یعنی طرف یه فرد شافعی مسلک میتونه فردا حنفی بشه، اشکالی از نظر کلامی و مثلا مباحث اعتقادیشون نداره. اهل سنت باید در مباحث اعتقادی یک مسلک رو داشته باشن که در او اشعری هن. اکثر غریب به اتفاق یه گروه جدیدی هم که هستن که این سلفیان، که این سلفیه اشعری هم نیستند، این سلفیه برمیگردن به آرای ابن تیمیه و بعدش هم برمیگردن به نوعی ظاهر، اهل ظاهرند و مبانی کلامی احمد ابن حنبل و اینها رو دارن، خیلی نزدیکن به اشعری ها ولی اشعری نیستند. ماتریدیه در اشعری مزمحل شده، ماتوریدم نیست، ماتریده. ماتریدش منطقه‌ای بوده در ماوراء النهر، اما چون ماتورید، ما ماتریدی کسی نمیدونه، همه میخونن ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی نیست، ماتریدیه، یعنی تاش ساکنه. ابو منصور ماتریدی اون دقیقاً، خیلی هم از عجایب تاریخ ایران، همزمان با اشعریان آرای دادن عین هم، هیچ دلیلی هم یافت نمیشه که بگن این دوتا از هم گرفتن. ابو منصور البته یه چند سالی از اشعری متقدمه، ولی یکیشون اون سر جهان اسلام بوده، تو معرف بوده، یکیشون این ور بوده تو بغداد. دلیلی هم نیست بر این که اینها از آراء هم مطلع بودن، چون کتاباشون به هم نرسیده بوده، هیچ کدومشون هم زمان خودشون مشهور نبودن. یعنی اشعری وقتی مرده چهار نفر تشییع جنازش رفتن، اشعری ابوالحسن اشعری معروف رو زمان خودش منفور بوده، همین حنابله کلی بهش بعد بیرا میگفتن. یه دفعه شاید همینجا یا جای دیگه خدمت دوستان گفتیم یه کتابی داره لمع، که این یه کتابم داره ابانه، یه کتاب معروف دیگه هم داره مقالات الاسلامیین. این در آغاز کتابش وقتی می نویسه من سه خط تعریف برای احمد ابن حنبل میاره، امام نمیدونم بزرگ فلان قاطع همه چی، من خواهم اصلا برم اندیشه او رو احیا کنم. ولی پیروان احمد ابن حنبل اصلا اون خودشو نمیدونستن، به خاطر اینکه احمد ابن حنبل گفته بوده بحث کلامی ممنوعه و این بحث کلامی میکرده، به شدت مورد طعن و لعن بوده زمان خودش. ولی بعد بیشتر به سبب اندیشه حکومتی که آمده پشتش و قوامش داده و زور شمشیر صلاح الدین ایوبی و بعد مدرسه های نظامیهی که شکل گرفته، اندیشه اشعری که البته واقعیتش اینه در قیاس با بقیه شون یه سر و گردن بالاتره، نه نظر سلطش بر مباحث خیلی تو اونها برجست است، آمده شون میخواستن هم اندیشه اعتزال رو از بین ببرن مقابل معتزله باستن، این اندیشه بهتری بوده، نظام چارچوب تری برای حرف اهل حدیث بوده که بتونن رو این یه قاعده ای بسازن. لذا میگم خود نه ماتریدی نه اشعری همو خبر ندارن، ولی حرفات کپی همه. این اگر امروز بود حتما میگفتن یکی از دیگری سرقت کرده. بعد در اندیشه های ماتریدی در اندیشه اشعری مزمحل شده، چون اینا بیشتر بودن. میگن حالا تو هم مناطق آسیای صغیر، تو برای همین که الان بهش میگن مناطق امین چی؟ نه مناطق مثل ترکمنستان و این مناطق اینجا آسیای میانه، قبلا میگن آسیای صغیر، البته آسیای صغیر به این منطقه ترکیه هم گفته میشه، به این آسیای میانه، به این مناطق کشورها میگن، هنوزم طرفدارانی و آرایی داره. البته خب این 70 سال 80 سالی که کمونیست ها آمدن، یه دو نسل کل اون منطقه از دست رفته، یعنی دیگه حالا ببینید. پس برگردیم به بحث، حالا اهل سنت رو داشتم عرض میکردم، اهل سنت در نظر کلامی پیروان اشعری هن یا سلفی هن، که خودشون میگن ما سلفی هستیم که این حرفا رو قبول ندارن، بحث کلامی ندارن، یا مثلا معتزله جدید که اخیراً کسایی اومدن مثل روشن فکراشون خودشون رو گذاشتن این روشن فکران دینی اونا، مش میگن معتزله جدید. ولی از نظر مباحث فقهی یکی از این چهارتان، یکی از همین چهارتان مطابق این فتوا میدن، میتونن احیانا خلاف این هم یکیشون فتوا بده، ولی معمولا تو همون چارچوب همین چهار فقه فتوا بده. بله، یک کتابی است مذاهب الاسلامیین، خیلی سال پیش هم چاپ شده، یعنی قبل از انقلاب، کتاب خوبی است از یکی از مدرسین بزرگ الازهر، که دو جلده، هم توضیحات خوبی داره هم خیلی کتاب جامعی است در بیان این ریزکاری هایی که بین اینها هست، اگر اشتباه نکنم. بله، حالا اسم نویسندش الان از خاطرم رفته، تو این ریزکاری ها گفته. خب بخونیم. بله، قال شافعی هم که خوندیم مطلبشو که در این مورد بود. سومین کسی که در این بحث بهش اشاره میکنیم ابن ادریسه. ابن ادریس تقریبا همین حرفو داره دیگه، عبارتاشو خودتون مراجعه میکنید، اگر میخوایم سریعتر پیش بریم. ابن ادریس همین نکات شیخ طوسیو داره، نکته مجزایی برش نیست. اما محقق هلی، مرحوم محقق از نظر فتوایی نکته خاصی نیست. چهار کتابش رو مد نظر قرار دادیم، شرایع و مختصر، از دو جای شرایع و دو جای مختصر چهار مطلب ازش اشاره کردیم. پنجمین کسی که نقل قول ازش بکنیم مرحوم علامه است. علامه هم در کتاب‌های متعدد به این مسئله گفته، این کتاب‌های اول و دومی که ازش نقل کردیم، از ارشاد و از تبصره، نکته جدیدی توش نیست، همون تقریبا مطالب قبل مطلبی که در تحریر هم داره، شماره 5-4، اونجا هم نکته خاصی نیست، مطابق همون مشی مشهوره. در قواعد هم نکته جدیدی در علامه نداره، همون حرفای مبسوط نکته
چهار دو و لبخان این الفته لم یعنه چهار دو
خب بله،
یعنی اگر
همه گفته بودن دیگه، همه گفته بودن که اگر حقتو نمیتونی بگیری میتونی رشوه بدی. این شیخ هم داشت، جدیدی نم نه داره همین بخواد بگه برحال میتونید. الان بحث ما در حرمت و حلیت دیگه میشه انجام. علامه بعد در تلخیص هم، در تلخیص المرام هم همین مطلب رو داره و نکته جدیدی نیست. در منتها هم همین مطلب رو ایشون ذکر کرده، در تذکره هم همین رو داره و در کتاب بله در کتاب تذکره هم بله همینه دیگه. نکته علامه هم تقریبا حرف مجزا و متمایزی نداره، دقیقا همون مطالبی است که خوندیم تا شماره 6 بریم. بله گفته بودیم این دوتا محل بحثه، ولی از عبارت ایشون چیزی انحصاریش در نمیاد. خب بعد این حرف خوندیم دیروز مفصل از مرحوم شیخ طوسی خوندیم دیگه، معاتات محابات معمولی باشه نباشه، مثال میزدیم فامیلتون از رشت میاد براتون چیز میاره، منی رو ماس میاره، همینا رو اشاره بهش کردیم. ششم این فقیهی که به اقوالش اشاره میکنیم، مرحوم شهید اول، ایشون هم تو کتاب اولی که ازش هست دروس تقریبا همینا رو گفته، چیز جدیدی نیست. و در کتاب بعدی که ازش نقل شده قواعد و فواید، که خب این قواعد خیلی هم محل شرح بعدها واقع شده، ایشون در مقام اینه که این پولهایی که داده میشه به افراد جایزه یا جایز نیست، یکیشو میگه که بحث رشوه و پولیست که به حاکم داده میشه، که اونو میگه البته اگر باز برای اینه که انحصاراً خودت رو از یک ناحقی خلاص بکنی اشکال نداره. خب اینم تقریبا نکته مجزایی از اون چیز که در مبسوط خوندیم نداره، همون حرفیست که دیروز از مبسوط به طولهی و تفصیله خوندیم. در لومه آمده و گفته رشورم که گرفتن باید پسش بدن. اما کنز العرفان شماره 7، ایشون آمده و بحث رو یه مقداری مفصل تر پیش برده. یه مقداری عبارت کنز العرفان رو بخونیم، صفحه 229. ایشون بعد از این که دلیل رو بیان میکنه میگه که سحت که تعبیر شده انواع مختلفی داره، اما رشوه این کفر بالله العظیم. بعد میگه یه فوایدیه که ما این فوایدو بخونیم. یک، از همون یکشو بخونید، حاصل و تفسیر سحت انهو کل مالا یحل و کسبه و اشتقاقه من از سحت و هول استعصال یقال سحت صحته و اصحته ای استعصله. خب این در رابطه با توضیح میده که سحت یعنی چی، قبلا مفصل راجبش گفتیم، چیزی که با مروت انسان سازگار نیست، چیزی که پست دنی انسان، آدم این کارو نمیکنه. مستعسل که میگیم همینه میگیم. اما نکته ای که داره دو، لما کان رشافل حکم یجمع ادهی از قبائه رو، رشوه یه قبیه توش نیست، یه ادهی از قبائه توشن. فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِقَصْدِ اِبْطَالِ الْحَقِّ، کسی که میگیره اینو پس یک به قصد ابطال حق میگیره، پس این دروغ داره به خدا میبنده. چرا؟ چون داره در مقام قضاوت میگه آقا حق با توه، در حالی که خدا گفته حق با تو نیست. عمل به شهادت زور میکنه، داره دو نفر میان پیش شهادت میدن که این مال اینه، میدونه دروغ میگن، قبول میکنه. اخذ مال من مستحق میکنه و اعطا به غیر مستحق. سماع شهادت فساق میکنه، میدونه اینا نباید شهادت بدن، پوله رو گرفته زیر سیبیلی رد میکنه. خیانت به خدا و پیغمبر میکنه، عدم مروت میکنه، مخالفت حسن ظن من احتکم الله میکنه. یکی از مواردی که وجود داره اینه، کسی که شما دارید براش حکم میکنید به نفع او، باید بهش حسن ظن داشته باشی، یعنی از اول ذهنیت نسبت بهش نداشته باشید. و غیر ذالک، به خاطر همین به رشوه گفتن سهد. بعد در رابطه با این دوتای بعدیش همون احکام مختلف، این نکتهش نکته خب متفاوتی از مرحوم شیخ طوسی بود بهش اشاره کردیم، این مطلب کنز العرفان اول. اما در دوم هفته دو، در اونجا ایشون تمسک میکنه به آیه شریفه تدلو بها الالحکام. این آیه رو انشاءالله به طور مفصل بهش خواهیم پرداخت، چون آیه آیه اصلی بحث رشوه است. ادلا یعنی همون پول دادن، یعنی این که شما پول و رشوه به کی بدید؟ به حکام بدید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض ولا تدلوا بها الى الحکام. شما از این پول حرام به حکام پرداخت نکنید، پول به حکام ندید. ادلاء به حکام که میرسیم انشاءالله، از دلیل اصلی یکی از ادله مهم بحث رشوه است. میگه این آیه دلالت بر جملتین داره، بر دو تا مطلب. یکی این که نهی میکنه از اکل مال به باطل، که نباید این کار رو انجام بدن. دومی از تدلو به ها ایلا تدلو، میگه حذفم حلا حذف شده، لا تدلو به ها الالحکام، یعنی اینو دلو نندازید، مثل دلوی که میندازن آب در میارن پرتاب نکنید. چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بها الى الحکام. اون الا ان تكون تجارتا عن تراض هم ظاهرا مربوط به این آیه نیست که ما اشتباها خوندیم. خب معناش چیه؟ لا تؤتوا الحکام اموالکم لیحکموا لکم، پولاتونو به حکام ندید تا به نفع شما حکم کنند. ف به هو مستعار من قولهم ادلا دلوه، عدلا دلوه این دلوش رو انداخت تو آب که آبو بکشه بالا، ای ارسله ها. و رشوه، رشوه ارسال میشه، ترسل الالحکام، میفرستن به سمت او. در باره آیه انشاءالله چون در آینده صحبت میکنیم، دوستان بعدن به این عبارت کنز العرفان نگاه میکنن. شمس الدین اهلی صاحب کتاب معالم الدین فی فقه یا آل یاسین، این غیر معالم صاحب معالم ها، صاحب معالم یه بزرگوار دیگه است، اصلا هم هلی هم نیست، اونا جبل عاملی هم. این شمس الدین اهلی ایشون هم همینو میگه و نکته خاصی نداره، منتها فقط نکتهش اینه، فی هدیت غیر المعتاد توقفون. یه عده گفته بودن هدیه غیر معتاد حرامه، ایشون میگه نه، توقف، فتوای به حرمت نداره. بعدی غایت المرام سیموری میفرماید که تقریبا همین مطلب شیخ طوسی رو داره و جمع‌آوری کرده بین اقوال. ایشون هم وقتی که میگه کذالک نقله المصنف علامه شرح شرایع دیگه، یعنی شرح حرف محققه و شهید، اونا هم میگن اشکال داره، عبارتشو بعدن دوستان میخونن. اما شهید ثانی، شهید ثانی هم در کتابهای متعدد به این مسئله اشاره داره. اولین کتابی که ازش نقل کنیم حاشیه بر ارشاده، ایشون هم دقیقا همینه که اگر به حق نمیرسید البته برای دهنده اشکال نداره ولی برای گیرنده بازم حرامه. در حاشیه مختصر و نافش دوباره همین حرف داره، نکته جدیدی نیست. در رسائلش که هست همین مطلب 9-3، دوستان اون رو هم بعدن میبینن، تقریبا ادله ای آورده که ما ادله رو بعدن مفصلا بهش اشاره میکنیم. در شرح لومعه 9-4 همین مطلب رو داره، ادله ای هم اشاره میکنه. در 9-5 مسالک که یه مسالک الافهام دیگه هم داریم بعدن اشاره بهش میکنیم، مال فقیه دیگری است. دو تا کتاب مسالک الافهام داریم. این مسالک الافهام در این کتاب هم ایشون دوباره همین مطلب رو داره که تقریبا نکته فتوای نوعی نیست، همون فتوا فتوای شیخ طوسی است. در مسالک یه جای دیگه‌ش هم دوباره همین مطلب رشوه حرام است رو مورد اشاره داره. در کتاب مسالک یه جای دیگری از اونجا دوباره به بحث این که قاضی نمیتونه بگیره اگر پول داره و اگر نداره هم نمیتونه بگیره. در یه جای دیگه ای هم از مسالک به هدیه اشاره میکنه که هدیه چه مسئله ای داره و دوباره تقریبا همون مطلبی که شیخ طوسی هست رو بیان میکنه. این از این جهت میگیم ببینید همه همونیست که شیخ طوسی مفصل شدی روز خوندیم واو به واو، همه همین رو میگن، چیز مازادی در بیان فقها نیست. در حاشیه بر شرایع شیخ طوسی اونجا هم همین نکته است، دقیقا همون مطلب شیخ طوسی وام گرفته شده. و در آخرین جایی که ازش دیدیم در قواعد خود شیخ شهید ثانی که کتاب قواعد الفوائد دوباره همین نکته رو بیان میکنه. و اما مرحوم محقق اردبیلی، بزرگیست محقق اردبیلی که استاد همین صاحب معالم و این هم بوده، هم دوره میشه تقریبا یه نیم دوره شاید از شهید ثانی متأخر، ایشون هم اول از همه که رشوه رو حرام میکنه در یک جایی از کتاب زبدت البیان که یک نوعی از آیات الاحکامه، و بعد در مجمع الفائده 10-2 به صورت مفصل وارد میشه، اول اقوال فقها رو مقداری بیان میکنه بعد ادله رو بیان میکنه، نکته جدید مشخصی درش نیست. اما فاضل جواد، فاضل جواد صاحب کتاب اون مسالک الافهام دوم که گفتیم دو تا مسالک الافهام داریم، ایشون در اونجا یه کتاب آیات الاحکامه همین مطلب رو بیان میکنه، از تفاسیر متعدد مطلب رو میگه و نکته مجزایی نداره. 12 مجلسی، مرحوم مجلسی این تون داریم میخونیم به خاطر اینکه مطالبش زیاده، فقها هم زیادن، 20 خورده ای هم کتاب آوردیم، اگه بخوایم دونه دونه بخونیم یه خودش یه مارمزون عبارت اینا طول میکشه دیگه، دوستان خودشون بخونن. اما مرحوم مجلسی که حالا میخواید مجلسیش فردا باشه،